بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وآله وسلم سيما الحجة بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين له الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض سلام مجدد محضر افاضل و دوستان عزیز، خیلی عذرخواهی میکنم از این تأخیری که پیش آمد. خب بحثی که محضر دوستان هستیم موضوع تطهیر ماشینه های لباسشویی است که حالا با مقدمه ای وارد بحث میشیم و ببینیم این موضوع رو چگونه باید پژوهش کرد که خب متنوع و متمایز از موضوعات فقهی است که گاهی شما در واقع با کتابخانه و مباحث فقهی فقط در واقع ارتباط پیدا میکنید. مقدمتاً خب مستحضرید برای شناخت یک موضوع در مباحث فقهی مراحلی رو باید ما بگذرونیم تا یک حکم رو به طور صحیح بر موضوع بار بکنیم. به صورت استاندارد و هدفمند یک مجتهد 7 مرحله رو باید طی بکنه تا یک فتوای صحیح و بی دغدغه و مستند صادر بکنه. اولین مرحلهش که شاید از مراحل بسیار مهم هست موضوع شناسی است. لزوم موضوع شناسی که خب اساتید دیگه و حضرت آجای بیات اون مباحث مقدماتی حتما گفتن و تأکید شده اساتید دیگه در این حوزه وارد نشن. موضوع رو هم معانی و تعاریف مختلف و متعددی داره. اون چه اینجا مطرح هست در واقع اون چه در تعیین معروض حکم دخالت داره و همه اون چه که مستقیم یا غیر مستقیم به فعل مکلف مرتبط میشه، موضوع و همه ما یتعلق به، مثل متعلق حکم، متعلق متعلق حکم، شرایط فعلیت، اجزا، قیود، مصداق و امثال اون. این مرحله اول هست که باید موضوع رو خواسته یا نخواسته بالاخره کامل بشناسه. حالا جزء موضوعات مستنبطه است که از روایات و ادله‌ای که موجود هست، اگر غیر مستنبطه بود عرفیه باید بره سراغ عرف به چه شکل در جای خودش صحبت شده. مرحله دوم تتبع در آیات هست، مجموعه آیات الاحکام به فقیه کمک میکنه. مرحله سوم سنته که منظور از سنت هم تا خبر متواتر باشه، خب از خبر متواتر و الا میریم سراغ خبر واحد که خبر واحدی که قابل استناد باشه، موثق باشه. دیگه در موارد فتوا تفاوتی بین، البته فرق میکنه، اما گاهی فتوا رو میشه رو یک خبری که شهرت فتوایی داره ولو به لحاظ سند هم ضعیف باشه صادر کرد و الا فعل و قول و تقریر معصوم حجت هست و قابل استناد. منتها در فتوا عمدتاً ما سراغ این دسته از روایاتی میریم که یا متواتر یا به لحاظ سند و دلالت کاملا مستند و صحیحه باشه. مرحله چهارم اگر از ادله قبلی دستمون کوتاه بود میریم سراغ اجماع، که در اجماع هم اون اجماعی که حاصل از و کاشف از قول امام معصوم هست، هرچه ما به زمان غیبت صغرا نزدیک بشیم، خب قطعا این اجماع مستندتر و اون در واقع کمالش برای فتوا متقن‌تر خواهد بود. یعنی ما وقتی برسیم به زمان مرحوم کلینی، مرحوم شیخ صدوق، شیخ طوسی، تا حدود سال 460 هجری اجماع زمان مرحوم کلینی و اینها کاملا قابلیت این رو داره که ما کاشف از قول معصوم بدونیم. این سوال مطرحه که چه مقدار بعد از غیبت کبرا داخل در اجماع هست. مرحوم شهید صدر میفرمان اون مقطعی که در واقع بتونه ارتکاز ذهنی زمان معاصر ائمه رو برای ما پدید بیاره و پیش بیاره، این حجت هست. البته اینا خب برای شما به صورت تیتروار باید جلو رفت و الا هر کدوم از اینها نیاز به تبیین کاملتری داره. مرحله پنجم، اگر از اجماع هم دستمون کوتاه بود، میریم سراغ عقل، یعنی حکم عقل نظری به ملازمه بین حکم عقل عملی با حکم شارع، که مستقلات عقلی مرحله ششم فتوای بدوی و در مرحله هفتم با توجه به فتاوایی که در این باب وجود داره با تضارب آرا فقیه تصمیم میگیره که فتوا بده و به چه شکل، آیا احتیاط بکنه یا فتوای خودش رو صادر بکنه. در مورد تطهیر لباس ها کاری که اینجا صورت گرفته، این البته خب ما باید مباحث فقهی رو با ادله مطرح بکنیم و بعد ببینیم آیا این در واقع مباحث فقهی قابل تطبیق بر این ماشینه های تمام اتوماتیک و ماشینه های لباسشویی که الان هست یا نه. چون ما در این تحقیق تقریبا تمام ماشینه های لباسشویی که تو دنیای امروز هست رو سیستمشون بررسی شده و در چهار گروه دستبندی شدن. این چهار گروه رو آمدیم بر اساس فتاوای فقها و بر اساس اونچه که در تطهیر از نظر شرعی دخیل هست تفکیک کردیم. اونهایی که دوبار آب میگیره، اونهایی که کمتر آب میگیره، اونهایی که متصل به آب کور هست یا نیست، که حالا در پایان اون در واقع جمع‌بندی و اون نتیجه‌ای که موضوع شناسی در این باب گرفته رو هم خدمتون تقدیم خواهیم کرد. یک راه اینه که اول ما بیایم اون ماشین لباسشویی رو توضیح بدیم و بعد ادله رو بر اون تطبیق بکنیم. راه دوم اینه که نه، اول بیایم ادله رو یک مروری بکنیم، فتاوا رو ببینیم، بعد ببینیم آیا این ماشینه های لباسشویی که تو منازل مورد استفاده مردم قرار میگیره بر اساس این فتاوایی که الان موجوده هست میتونیم بگیم که کاملا تطبیق داده شده و بر اساس این فتاوا پاک میکنه یا نه. تقریبا متونی که در دسترس بوده دیده شده، یعنی از نظر معاصرین و حتی قدما و متأخرین اون چه که میشده دیده شده و این کار در واقع به عنوان کاری که به ضرس قاطع میتونیم بگیم این دسته پاک کننده هست، این دسته نیست، برای افرادی که اینجور کار کردن محرز هست. خب ما بریم سراغ تطهیر لباس. ما ظرف رو میذاریم کنار. البته در ماشین‌های لباسشویی دو سه تا دغدغه وجود داره. یکی این که آیا اینها آب رو به طور کامل میگیره؟ آیا غساله رو خارج میکنه؟ آیا خود ماشین لباسشویی ظرف محسوب میشه؟ آیا به تبعیت خود ماشین لباسشویی بعد از تطهیر لباسها پاک میشه؟ آیا تصعید که در واقع اون بخاری هست که تو بعضی از ماشین‌های لباسشویی که به وسیله هیتر و گرمای فوق‌العاده‌ای که ایجاد می‌کنه با آب گرم عرق ایجاد میشه و بخار ایجاد میشه، این بخار اگر از لباس نجس در واقع ایجاد بشه و بعد تبدیل بشه به آب، این آب به لباس‌ها بریزه، آیا نجس می‌کنه یا نه؟ و اساساً دقت عقلی اینجا مطرحه. این دو سه موضوع رو امیدواریم که بتونیم خیلی سریع خدمتتون تقدیم بکنیم. مستحضرید که تمام اشیاء و اجسامی که در اطراف ما وجود دارن به نوعی با آب قابل تطهیره. حالا غیر از اشیاء غیر منقول که با آفتاب پاک میشه، اما اشیاء منقول اینها یا ظرفن یا غیر ظرف. اونهایی که غیر ظرفن یا به بول نجس شده یا به غیر بول. غیر بول گاهی ولوغ سگ هست، گاهی ولوغ خوکه، گاهی مرداره که تو مردار هم یا مردار موش هست یا مردار غیر موش، نایی که تو کیفیت تطهیر با هم متفاوته، یا شراب هست یا غیر این موارد بقیه نجاسات. حالا هر کدام از اینها باید ببینیم که مقدار آبی که برای تطهیرش هست آب قلیل چقدر هست، آب کر چقدر. در ظرف معمولا فقها میفرمان در غیر ولوغ سگ که تأثیر لازمه با اینها، ظرفی اگر نجس شد اگه به بول نجس بشه سه مرتبه باید تطهیر بشه و غیر بول یک مرتبه، یعنی در غیر آب قلیل یک مرتبه کافیست، یعنی در آب کر و جاری و آب معتصم آب کثیر یک بار کافیه. در لباس اگه به بول نجس شده باشه دو مرتبه. خب حالا آیا غسالگیری لازم هست یا نه، بین فقها اختلاف نظر هست. باید ببینیم این ماشین‌های لباسشویی که عمدتاً با آب قلیل هست اگر لباسی به بول نجس شده باشه بعد از برطرف کردن عین نجاست، که حالا در عینیت نجاست در بول اگر خوش بشه و اون در واقع تطهیر بشه، عینیت خارجی اینجا مطرح نیست. همین که شما اگه با آب قلیل دارید میشورید سه مرتبه آب رو به خودش بگیره و غساله اون خارج بشه، این پاک هست. دو مرتبه آب بگیره کافیست، ولذا سه تا شرط باید رعایت بشه. اینی که فقها از مجموعه فتاوای فقها که اونها هم از روایات در واقع استنباط کردن، یکی از بین بردن عین نجاست، یکی دو مرتبه شستن و سوم خارج کردن غساله بعد از هر بار شستن. یعنی اینا رو باید تو ذهن مبارکتون داشته باشید که ماشین‌های لباسشویی معمولاً لباس رو وقتی شما میندازید آب میگیره، بعد به چپ و راست اون درام و دیگه ماشین لباسشویی شروع میکنه به دور زدن، و تمام این لباسها رو تو آب خودش غوطه‌ور میکنه، آب همه لباسها رو میگیره. بعد در مرحله اول بعد از اینکه پودر و مواد شوینده اضافه شد، که اینم یه بحثه آیا مضاف میکنه یا نه، که معمولا فقها میفرمان بعضی از این پودرها مضاف نمیکنه، حالا اگر هم مضاف بکنه این غساله رو خارج میکنه، این مرتبه اول. مرتبه دوم مجددا آب رو میگیره و باز با گردش و در واقع اون دوران پی در پی مجددا غساله رو خارج میکنه. بازم این یه بحثه از نظر فقهی غساله گیری یعنی چی؟ آیا اگه لباسی خود به خود آبش خارج بشه و بعد خشک بشه این پاکه یا پاک نیست؟ یعنی موضوعیت داره غساله گرفتن. آیا باید چنگ زد؟ آیا باید فشار زد؟ فشار داد؟ آیا تو آب اگر حرکت سریعی داشته باشه این در واقع اطلاق غساله گرفتن برش میشه یا نه؟ که این مباحث رو دنبال میکنیم. نکته ای که در دو مرتبه شستن هست و تو جامعه امروز هم مورد در واقع استفاده قرار میگیره برای مردم، اینه که عین نجاست اگر برطرف شد اما آب همچنان روی اون غساله بود، آیا مرتبه اول محسوب میشه یا مرتبه دوم؟ ببینید تعدد وقتی میگن در آب قلیل سه مرتبه، یه وقت شما یه ظرف آب قلیل دارید، اینو نگه میدارید رو اون شیء نجس، که فرض بکنید ظرفی که باید سه بار شسته بشه، اینو فقها هم فرمان یک باره، ولو به اندازه 10 بار شما آب ریختید اما یک باره. یا باید آب قطع و وصل بشود یا اون شیء از زیر آب بیرون بیاد و مجدداً زیر اون ریزش آب قرار بگیره. دقت فرمودید؟ حالا این غساله‌ای که از مرتبه اول جدا میشه، شما لباسی رو زیر آب دارید میشورید، مرتبه اول که اون غساله رو گرفتید غساله هایی که میریزه پاکه یا نجس؟ فرض اینه که اصلا لباس ها رو از تو آب بکشه بیرون و بریزه رو بند لباس، این آبهایی که الان ازش داره میریزه پاک هست یا نجس؟ چون اینا اگر ما بگیم نجس هست و ماشین لباس شویی رو تو همون وقت متوقف بکنیم، آبهای خارج شده از این لباس که تو خود ماشین لباس شویی میریزه ماشین رو نجس میکنه و بعد برخورد لباسهای دیگه با این آبها دوباره متنجسه و نجاست میشه. هم این ذهنیت برای دوستان پیش بیاد که چقدر ما مسائل مختلف داریم در مواجهه با این مطلب. حالا ما اتفاقا نظر مقام معظم رهبری، من متن عروه و تحریر رو اینا رو آوردم که با هم مرور میکنیم. ببینید اینجا از جاهایی است که عرف باید، عرف نمیگه، عرف میگه یه بار شست، یه بار آب ریخت. بله در آب کر مقام معظم رهبری میفرماد اصلا حرکت لازم نیست، ما الان داریم آب قلیل رو میگیم. در آب قلیل و اینا من آب بریزم از کجا معلوم؟ به اندازه. ولذا مقام معظم رهبری هم تعدد رو در آب قلیل شرط میدونن، مگر اینکه شما یه پارچه آب رو برای سر انگشتتون که مثلا نجس بوده بریزید، که این هم باز
چون تو تصدیر مخرج بول به آب دوبار به آب قلیل رو شرط میدونی استفاده دارن که اگر شخصی مثلا این آفتابه رو بیشتر نگه داره قرد نکنه و از کنی که بگه دوبار همین بیشتر نگه داره به نیت این که مثلا چیزه درسته. آقا میگه برای من بله با همون نیت هم استمرار اگه باشه قرفن میگن سده دوبار باید.
خب حالا آیون جزء عرفن دیگه. اولا اینجا از اون جاهایی است که مرجع تقلید در واقع بعضی میگن این مباحثی که مطرحه که اصلا مرجع کارش پرداختن به مباحث عرفی نیست، عرف اینو یه بار میدونه. دقت میفرمایید حالا یه آفتابه پر باشه یا یه آفتابه فرض بکنی یه مقدار آب تشه، این به مقدار لازم اگه بگیم بله، حالا اون قطع و وصل ممکنه به یه وسیله امکان نداشته باشه این، اما باید تعدد تو شرط هست، یعنی یک بار و دو بار بودنی که عرف قضاوت میکنه رو باید ما بدونیم. بنابراین این عبارت رو بازم دقت بفرمایید، بعد از زوال عین نجاست اگر آب همچنان روی لباس استمرار داشته باشد مرتبه اول شستن محسوب میشه، ولی در صدق مرتبه دوم لازم است آب قطع بشود و استمرار آب مرتبه دوم به حساب نمیاد. این چیزی است که از ادله به دست میاد. میدونید بعضی از فقها در غسل هم این احتیاط رو دارن که یک مقدار یک قطع و وصلی صورت بگیره، سر و گردن وقتی شسته شد لحظه ای بیاد از آب بیرون بره، اگر مثل یه در واقع آبشار تمام بدن رو داره آب میگیره این کافی نیست. حالا احتیاط حالا اینم یک قیاس مع الفارق است که سید بزرگ
تا لباسیای اتوماتیک دیگه خودش دیگه اتوماتیک انجام میده این کارا رو. لباسیایی که دستی هستن معمولا اونجا خود آدم.
خب حالا بنا شد که آخر کار ما سیستم باز شدهش رو که این کار حالا تحقیقش هم تقریبا با خود من بوده، ما چهار بار در واقع این رو بررسی کردیم از نزدیک، یک بار هم آیون رو یه مینیبوس رو از اینجا تمام نمایندگان مراجع مثلا از دفتر مقام اعظم رهبری، دو نفر از دفتر همه مراجع، یه نفر رفتیم اونجا ضمن توضیح اونها. بعضی آیون فوق العاده حساس نسبت به اینکه آب میرسه نمیرسه، این آب قلیلی که در واقع لباس آلوده به بول توش بوده به سقف ریخته و این پوسته اولی که سوراخ سوراخ از اون میگذره میره اون بالا و از اون چکه بکنه بریزه، تمام این نکات ظریف دیده شده. حالا در اسنوا چون اتصال به آب کور داره که حالا اونم رفتن آیون به اون کارخونه برکات زیادی داشت که اینها از اول اتصال به آب کور رو ایجاد کرده بودن، در حالی که متوجه شدن نه این یک دقیقه آخر اگر اتصال صورت بگیره کافیه که این در مصرف آب هم خیلی در واقع کمک کرد هم به افراد و هم به اون سازنده. این نسبت به آب قلیل بود. نسبت به آب کور و جاری، لباسی که به بول نجس شده بعد از برطرف کردن این نجاست اگه یه مرتبه در آب کور یا جاری فرو بره به طوری که آب به تمام جاهای نجس اون برسه پاک میشه. برای تطهیر لباس که به بول نجس شده با آب کور سه نکته رو باید رعایت کرد، یکی برطرف کردن این نجاست، یکی اون یک مرتبه در آب کور یا جاری فرو بردن، سوم لزوم گرفتن غساله، که البته غساله در آب کور مورد اختلافه، در آب قلیل همه میگن باید غسالش گرفته بشه، در آب کور و جاری مرحوم آیت الله خویی، آیت الله تبریزی، آیت الله مکارم، آیت الله وحید اینها فتوای به خروج غساله میده، میگن لازم هست حتی در آب کور شما مرتبه اولی که زیر آب میگیرید غسالش گرفته بشه. که حالا باز اینجا اون بحث هست که اگر یک مرتبه بود، آیا آبی که از اون بعد از درآوردن از آب خارج میشه پاکه یا نجس؟ در آب قلیل بسیاری میفرمان نجس اون آب، بعضی هم فتوای به طهارتش میدن. امام مقام معظم رهبری و مرحوم آقای فاضل و مرحوم حضرت آیت الله عظما نوری میفرمان که احتیاط واجب هست بر گرفتن غساله، اما به صراحه مرحوم آیت الله عظما بهجر، حضرت آیت الله سیستانی، آیت الله شبیری، آیت الله صافی و مرحوم آقای گلپایگانی غساله گیری رو لازم نمیدونن. میگن در آب کر لازم نیست، شما فرشی که شستی دوباره با کاسه و اینها مردم به چه سختی آب از توش خارج میکنن. لباس رو همینطور وقتی تو آب کر بود در بیارید بندازید رو بند و خودش پاک میشه. این متن تحریر هست، تو توضیح المسائل هم مرحوم امام دارن اگر چیز نجسی را در آب کر یا جاری فرو برند و در چیزهایی که قابل فشار دادنه مثل لباس و فرش و پتو و امثال اینها طوری فشار یا در داخل آب حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود، چنانچه از چیزهایی باشد، ببینید چنانچه از، و مقام معظم رهبری هم در غیر عرض به حضور مبارکتون نماز و روزه که خب و بس اعتکاف که الان تدوین شده رساله ایشون و مباحثی که در درسشون بحث کردن مثل مباحث غنا و موسیقی، بحث جهاد، مباحثی مربوط به وی و اینها، مابقیش تقریبا مبنای امام رو اتخاذ کردن. امام رضوان الله علیه می‌فرماد چنانچه از چیزهایی باشد که در دفعه اول پاک می شود، آبی که بعد از بیرون آوردن آن می ریزد پاک، و اگر از چیزهایی باشه که باید دو مرتبه آن را در آب فرو برند تا پاک شود، آبی که بعد از دفعه دوم از آن می ریزد پاک است، نه آب اول. آب اول رو ایشون متنجس میدونه، در واقع در بول لباس رو باید دوبار شست، اما تو ظرف معمولا به بول سه بار و غیر بول یک بار کافیه. تطهیر لباس متنجس به غیر بول، ببینید اشد نجاسات رو بول میدونن. ما حتی در دماء ثلاثه یا در کافر، البته در سگ عموماً و در خوک علل مبنا اون تأثیر رو لازم میدونن فقها که این بحثش جداست. در شراب، ظرف شراب بعضی دو مرتبه کافی میدونن، امام بزرگوار میگن سه مرتبه، احتیاط اینه که پنج مرتبه، بلکه بهتر است هفت مرتبه و چه بسا نه مرتبه. تا نه بار به این شکل فرمودن که خب این ارشاد به تنفر، ایجاد تنفر در ذهن مردم نسبت به شرابه، و الا اون نجاستش مثلا مرحوم آقای بهجت تفاوتی با سایر نجاسات نمیدونن. علی حالن اگر چیزی به غیر بول مثل خون و منی و اینها بود، حالا تو لباسی که معمولا با ماشین‌های لباسشویی شسته میشه، لباسی که به غیر بول نجس شده بعد از برطرف کردن این نجاست، اگه یک مرتبه در آب قلیل شسته شود و غساله آن خارج شود پاک میشه. معمولا در واقع اون عین نجاست برطرف میشه. این رو اونجا برای ما آزمایش کردن، یعنی هفت نوع آلودگی، آلودگی هایی که در دسترس هست، مثل سیمان، مثل رنگ، مثل چیزی در حکم خون به همون که خشک بشه و امثال اون رو جلو ما تو ماشین انداختن و بعد خارج شد و هیچ اثری ازش نبود. ممکنه شما بگید آقا اتفاقا ما با ماشین لباسشویی ماشینهای کهنشو کهنهای بچه رو میشوریم، اما اثراتش هست. این رنگ مطرح نیست. اگر اون جرم فیزیکی قابل احساس، اون عینیت نجاست برطرف بشه، رنگ به تنهایی یا بوی نجاست اشکالی نداره و این رو همه فقها حکم به طهارتش میدن. ولذا تو ماشینهای لباسشویی غساله رو حتما خارج میکنه، با اون فشار در واقع دور زیاد گریز از مرکز، و از طرف دیگه اون یک بار آب گرفتن هم با آب قلیل صورت میگیره. وقتی یه بار آب بگیره و خارج بکنه در خون و بول و امثال اینها کاملا پاک هست. سه نکته رو باید دقت کرد: یکی برطرف کردن عین نجاست، دوم یه مرتبه آب ریختن روش، و سوم اون گرفتن غساله، که هر ستا تو ماشینهای لباسشویی این حد اقلیست که داره. بعضی ماشینهای لباسشویی تا 5 بار آب میگیره و غساله رو خارج میکنه. تو غساله خارج کردن هم گاهی واقعا خشک میشه یا تا حد خشک شدن جلو میاد، که حالا آپشنهاش در اختیار اون کاربر هست که میتونه اعمال بکنه یا نه. اگر بعد از برطرف شدن عین نجاست به طور مستمر آب روی لباس نجس ریخته شود، کفایت میکنه با آب قلیل. آب کر یا جاری، که حالا ماشینه ها اگرچه نامه ای نوشته شده از همه در واقع تولیدی های ماشینه های لباسشویی خواسته شده که این آپشن ساده رو ایجاد بکنن. حتی ما پیشنهاد دادیم که اون مراکزی که واردات ماشین لباسشویی رو دارن، دو و سامسونگ و نمیدونم کجا، اینایی که تو ایران ممتاز میشه، که خب اینجا میشه گفت اونهایی که از خارج میاد و مشتری زیاد داره، کافیست نامه نگاری بشه با اون کارخونه سازنده، بگن آقا مسلمونا بیشتر از شما میخرن، اگه اینو رعایت بکنی. کاری نداره، یه آپشنی که این اتصال به آب کر اون لحظه آخر چند ثانیه وجود داشته باشه، یعنی اون وقتی که تمام لباسات تو آب هست در اون لحظه آخر اتصال به آب کر پیدا بشه، بعد قطع بشه و آبها خارج بشه، که این دیگه هیچ، چون هم غساله رو هم اون عین نجاست برطرف شده. و جالب هم هست که تو این اسنووا که حالا فیلمش رو تون تایم دوم بهتون نشون میدیم، آب از بالا وارد میشه، همینطور که آب داره میگیره و تا نصف ماشین رو آب گرفته و همه لباسها زیر آب هست، خروجی آب هم باز میشه و شروع میکنه به خروج آب. این دیگه هیچ شکی باقی نمیمونه. معنای غساله، اینا رو باید یه مقدار سریعتر جلو بریم. غساله اون آبی که هنگام شستشوی چیز نجس مثل بدن و لباس و ظرف و اینها خود به خود یا با فشار و حرکت جدا میشه، اینو میگم غساله. طهارت یا نجاست غساله، اینم یه بحثه. در مواردی که خروج غساله لازم هست، حکممون از نظر طهارت و نجاست بین فقها مشهور مراجع میفرمان پاکه. مرحوم آقای فاضل ایشون احتیاط واجب داره که غساله نجس هست. بنابراین این مراجع بزرگواری که اسمشون اینجا هست میفرمان اگر چیز نجس رو در آب کر و جاری تطهیر بکنن، آبی که بعد از بیرون آوردن از آن میریزه پاکه. مرحوم آقای فاضل میفرماد چیز نجس که نیاز به فشار دادن ندارد، بله پاکه. اما اونایی که نیاز به فشار دادن داره بنابر احتیاط گسالش نجسته، که این احتیاط هم از احتیاط واجبه های قابل رجوع هست و مشکل رو حل میکنه. غساله آب قلیل حکمش چیه؟ مشهور مراجع معظم تقلید میفرمان اگر چیز نجس را برای برطرف کردن عین نجاست با آب قلیل بشویند، آبی که از اون خارج میشه نجسه و همینطور بنابر اقوا باید از آب قلیلی هم که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای آب کشیدن چیز نجس روی آن میریزن و از آن جدا میشه اجتناب کرد. بازم فتوا نیست. آیت الله العظما سیستانی میفرمان در چیزهایی که با یک بار شستن پاک نمیشه غسالش نجس هست در آب قلیل. بله دیگه، بار دوم رو مشهور پاک میدونن. بله. باز اینجا در غسل گیری اون اشیاء سفت و سخت که آب توشون نفوذ نمی کنه بلکه آب خود به خود از اون جدا میشه و فشار دادن گاهی امکان نداره و لازم نیست، که نیازی نیست. اما اشیایی که آب در اونها نفوذ میکنه آیا لازم فشار داده؟ چون فشار دادن هم یه وقتی مرد قوی هیکلی است که قدرتشو داره، یه فرش رو مثلا فشار، معمولا مردم با پا میرن، گاهی یه خانمی تنها میخواد یه پتو بشوره، خب این خیلی دستش جون نداره که همه این آب، اون آبهایی که توش میمونه چه حکمی داره؟ این آبهایی که الان خارج شد اما شما وقتی فرش رو میگذارید تا یه ساعت بعد همینطور از زیرش آب میره. اینجا در مثل لباس و فرش و اینها که آب توش نفوذ میکنه، اگه با آب قلیل شسته بشه بنابر اقوا فشردن آن برای خروج غساله لازم هست بنابر فتوای مشهور، غیر از بول بچه پسر که قبل از اینکه غذا خور بشه همین بول کرده به لباس یه استکان آب روش بریزید پاک میشه، بدون اینکه فقط همون جاهایی که بول رسیده آب برسه کافیست. غیر از این مورد استثناء میفرمان که باید در آب قلیل اون غساله گرفته بشه. اما اگه با آب کر بود همون دو مبنایی که قبلا گفتیم اینجا هم مطرحه، فقط تو مراجع فعلی حضرت آیت الله العظما وحید و آیت الله العظما مکارم خروج غساله رو لازم میدونن، امام مقام معظم رهبری و مرحوم آیت فاضل و آیت الله نوری احتیاط واجب دارن و آیت الله سیستانی و آیت الله شبیری و مرحوم آیت بهجت و اینها میگن لازم نیست.
خروج غساله
نه همین، ببینید شما ظرفی که نجسه میگن سه بار زیر آب در واقع فرو بکنید یا آب رو توش بگردونی و بریز. خب شما وقتی آب رو ریختید بیرون از توش بازم اگه دست بذارید خیسته، اینها میفرمان به تبعیت پاک میشه. یعنی ما حکم تبعیت رو در پاک بودن آبهایی که تو اون باقی میمونه و دیگه حالا هر کسی به توان خودش فشار داد و خارج نشد کافی میدونه. چگونگی غساله، آیا باید فشار داد که همش خارج بشه یا چند زدن کافیه یا حرکت دادن؟ اینجا مرحوم امام در تحریر دارن ان الاحوته فی ما یقبل العصر اعتباره او اعتبار ما یقوم مقامه من الفرك والغمز و نحوها حتی مثل الحرکه العنیفه سلما حتی تخرج الماء الداخل. امام رضوان الله تعالی علیه احتیاط دارن در چیزهایی که قبول فشار میکنه مثل مبلمانها مثل فرش ها، مثل تخت خوابه ها، مثل صندلی های ماشین و امثال اون. حالا یه وقت لباس، حالا فرش مالیدن، یعنی معمولا خانومه ها یا آیونی که حالا شما اگر به شستن لباس در واقع مجبور بشید، یا به مالیدن یا به عرض به حضور مبارکتون غمز فشار دادن یا حرکت شدید و سریع تو آب. لباسهای بچه ها رو قدیم لب جوب آب میگرفتن، تو دیگه بعد اثری هم از نجاست نبود. این خودش خارج کردن غسل است، این خودش تو همون آب که هست پاک شده و دیگه اگه در بیاریم نیازی به فشردن نداره.
این
نه، ما هم در واقع روایات بیانیه داریم، هم روایت داریم در این خصوص، اما کیفیت این که آیا به چنگ زدنه، بعضی جاها با چوب میزنن، حالا که دیگه همه ماشین لباسشوییه. الان این قالی شویی ها رو ما رفتیم دیدیم دو سه نوعه، بعضی رو از همون اول میان مواد شوینده، بعد با این ماشین های خاص میان روش میرن، غسل گیریش هم تا میکنن میذارن تو دستگاه و با همون مثل ماشین لباسشویی پاک میده، آبش رو میگیره. بعضی جاها نه، دو سه تا کارگر گرفتن اینا میریزن با تی و فرچه و اینها میکشن و اون موادی که میریزن خیلی تمیز میکنه، بعد هم میندازن آفتاب تا خشک بشه. موارد مختلفی است، اما غساله رو به عرف، کیفیت غساله گیری به عرف، اما اصل این که باید غساله رو گرفت از روایات استفاده میشه. در تطهیر با آب کر و جاری غساله گیری میتونه به شکلهای مختلفی که هر جایی یه جور انجام میدن انجام بشه، مثل فشار دادن، چنگ زدن، مالیدن، حرکت شدید در آب. در عرفه مرحوم صاحب عرفه این تعبیر رو دارن که یشترط فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسل. حالا به هر شکلی باید اون غساله حتما ازش جدا بشه. و فثیاب و الفرش من ما ینفذ فیه الماء لابد من عصره او ما یقوم مقامه کما اذا داسته به رجله او غمزه به کفه او نحو ذلک. یعنی حالا در لباس و مثل لباس به هر نحوه ممکن، الان رو فرش گاهی هم دیشب بود یا آقایی میگفت اطراف فرش ما اینقدر کمد و تخت و اینها گذاشتن کار نمیشه کرد. خب آب قلیل رو شما عین نجاست رو برطرف کن، آب قلیل رو بریز، با همین جاروهای مکشدار آبش رو بگیر همینقدر. آقا با نلوکی یا با یه قاشوق چیزی تا جایی که امکان داره این غسل گرفته بشه، دوباره این کار انجام بشه، این فرش کاملا پاکه. آقا زیر فرش نجس شده، این موکب اگه به زمین چسبیده باشد که باز کردنش هم امکان نداره، یه بچه‌ای که بول کرده و این بول به زمین هم رسیده، خب ما میگیم اینقدر آب بریز که به اون قسمت‌هایی که بول رسیده این آب هم برسه و تا جایی که امکان داره آب رو غسالش رو بگیر، این کاملا پاک میشه. بنابراین مرحوم امام و مرحوم آیت الله بهجت، آیت الله تبریزی، آیت الله شبیری، مرحوم آیت فاضل، آیه صافی، خروج خود به خود میگم کفایت نمی کنه. لباس رو از تو آب برداره بندازه رو، یا فشار آب رو بگیره رو صندلی، البته در آب قلیل داریم عرض میکنیم، مثلا یه آفتاب آب بریزه رو این صندلی که پنبه و در واقع آب رو به خودش میگرفته، نه این پلاستیکی ها. امام به فرمان فایده نداره، باید کچ بکنی و به ده فشار بدی. قطعا بسیاری از این آواها توش میمونه، اما اون اشکالی نداره. مقدار غساله گیری چقدر هر کسی به توان خودش، لازم غساله به مقدار متعارف خارج بشه، آب باقی مانده در لباس بعد از غساله گیری به مقدار متعارف غساله محسوب نمیشه. المتخلف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهرون لو اخرج بعد از ذلك لا یلحقه حکم الغساله و کذا ما یبقى فی الاناء بعد احراق ماء غسالته. یعنی کاسه آب رو هم وقتی شما نجس هست آب رو میریزی بازم خیسه. خب این اشکالی ایجاد نمیکنه. خب اینا رو من با سرعت بیشتری برم جلو. شرط مطلق بودن آب برای تطهیر، اینم یکی از مسائلی است که ما تو پودر لباسشویی و اینها داریم. آب مضاف پاک کننده نیست، یعنی نه رافع حدث هست نه رافع خبث، حتی در مواقع اضطراری هم جزء مطهرات محسوب نمیشه. یعنی ما به جز گلاب، به جز فرض بکنید آب گلالود، هیچ آبی در دسترسمون نیست. اینجا تیمم، اینجا اگر با لباسی که اینجوری شسته شد با این آب مجدداً باید با لباس پاک غذا بشه. مرحوم سید رضوان الله علیه در عروه دارن، این قبلش هم بخونم، با توجه به حجم زیاد آب و میزان محدود بودن پودر و کف کنترل شده این پودرهای لباسشویی، آب مضاف نمیشه. این رو تحقیق شده، یعنی موارد مختلفی این پودرهایی که تو تور هست و معمولا میندازن اینها اینقدر نیست که مضاف بکنه. گرد صابون گاهی اصلا به خورد لباس میره، مضاف نمی کنه. حالا یکی خیلی بریزه، صابون که نسبت به پودر در رنگ آب و کیفیت آن و غلظتش تغییر بیشتری ایجاد می کند، به صراحت بعضی از فقها مضاف بودن اون رو نفی کردن، به فرض هم که شک بکنیم در مضاف شدن آب، اینجا استصحاب بقای اون مضاف نبودن هست. یعنی شما فرض بکنید بالاتر از این نیست که آبهایی که با سیلاب میاد که واقعا شما یک ساعت هم تو لیوان بریزید تهنشین نمیشه که صاف بشه، حالا شک میکنید آقا خاک در اصلش پاک بوده یا نجس؟ پاک بوده. آب در اصلش قبل از مخلوط شدن با این خاک پاک بوده یا نجس؟ پاک بوده. خب استصحاب بقای اون خاک، استصحاب بقای این آب، اینا قبلن هر دوشون پاک بودن، الان ما شک میکنیم که پاکه یا نجس؟ پاکه. ببینید اذا شک فی متنجس، بله اذا شک فی مانع فی ماء انه مضاف او مطلق فان علم حالته السابقه اخذ بها. این مورد وفاق هیچ کس حاشیه نداره. بنابراین فقها میفرمان آبی که مطلق بوده و معلوم نیست مضاف شده یا نه، و معلوم نیست به حد مضاف شدن رسیده یا نه، مثل آب مطلق هست و پاکه. و اما موضوعیت داشتن ظرف در تطهیر، آقا ماشین لباسشویی رو شما ظرف میدونید یا نه؟ جالبه بدونید که در زمان وقت تمامه، خب بفرمید، ولی بعضی آقایون خواب قیلولهشون رو هم تو این ساعت رفتن، خب یه فرجه، یه استراحتی تا این تسعید و ظرف بودن رو هم بگیم و اون فیلم رو هم براتون بگذاریم. و صلی الله علی محمد و آله. عادت شما درد نکنه آجه. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب قبل از این که وارد بخش دوم بشیم، یه بازدیدی از کارخونه اسنووا شده، یه قسمتی از اون رو چند دقیقه، شاید 2-3 دقیقه است، این رو دوستان ملاحظه بفرمایید. بعد این 2-3 نکته رو، یکی بحث تبعیت، یکی تسعید و یکی مضاف شدن یا مضاف نشدن، این 2 موضوع رو هم اشاره میکنیم. اما واقعیتش اینه، حالا جای بیات هم حضور دارن، این موضوعات رو اگر به شکل کامل بخوایم بگیم تو یک جلسه واقعا همه ابعاد و زوایاش بریم که دقیقا معلوم بشه امکان نداره با یک جلسه. اما با توجه به این که همه دوستان از افاضل و اهل تحقیق و پژوهشن، اشاره ای میشه. ما هم آجای جواهری خیلی ناراحت بود که آقا من نمیتونم موضوعات رو تو یه جلسه بگم. حالا اینم از همون، انشالله اون جزوه یا کتابی که در اختیارتون قرار میگیره کامل بحث رو مطرح کرده. ببینید این همزمان داره آب میگیره، خروجی آبش هم هست، آبم تقریبا تا نصف
شهر کشیده شده و توجه به جامعه شهری مسئله در آبگیری، در هنگام آبکشی آب کور متصله و زمانی که آبگیری کور میشه لباس هم در آب شستشو داده میشه و بعد از آنی که تقدیر شد و اصاره آب هم گرفته شد، از نظر مسائل شرعی منطبق با مسائل شرع و ایرادی در این جهت مشاهده نشد.
بعد از شکرشی هم بعد اونه آبکشی جلسی کارکار مستمین وارد ماشین میشه و همه قسمت های ماشین خصوصا و سخت بالا و روی چیزی جاهای دیگه و زوایای مختلف ماشین آب بسته به کار بشه و همزمان تغییر میکنه و چون سرعت تخلیه گفتم بیشتر از اون سرعت ورودی آبه تا اون آخرین آبی که میخواد تخلیه بشه رفته بکنه، اون آخرش که میخواد تخلیه بشه و تخلیه کامل شد اون آب کن هم قطع میشه، که این مسلمن آب کشه شدی داره. و بعد هم دروبه خوشکن آب رو به جای اینکه قدیم با دست فشار دادم و میشنیدم آب رو این قصاره به درمه لباس این ماشین میگیره و همزمان که میگیره تخلیه میکنه که اون قصاره هم به جایی از لباس ها نمیرسه به خواهش گرفته شدن. بنابراین ظاهرش اینه که این آفیشه تندرست از شمعه میشه و این نوع ماشین مشکل نمیده.
گردش هست تخلیه هم میشه، نه آلودگی و نجاستی باقی نمونه، یعنی ازاله نجاست کاملا صورت میگیره و اتصال به کور هم داره. اگه این آپشن در ماشین های لباسشویی دیگه هم بتونه فعال بشه، ما هیچ دغدغه‌ای در مورد تکثیر ماشین های لباسشویی نخواهیم داشت.
مشخص شد که با فرایندی که الحمدلله اینجا طراحی شده است که امیدواریم انشاءالله در مراکز دیگه هم که مشابه این گونه وسایل رو تولید میکنن اونا هم بتونن یه جوری طراحی کنن که مردم اطمینان داشته باشن وقتی به هر حال لباسشون رو در این وسیله اندازن طاهر و پاک تحلیل بگیرند و باهاش نماز بخونند و خیالشون راحت باشه. و الحمدلله با این طراحی که صورت گرفته است که بعد از شستشو و تحلیه آب مضاف یک مرحله آبکشی صورت بگیره که اتصال به کور همچنان برقرار هست، که این یکی از شبهاتی بوده که مطرح شد. حالا با آب قلیل هم به فتوای برخی از فقها این امکان هست، امکان تحقیق هست و به تبعیت این زخم که همچنان ماشین لباسشویی پاک میشه، اما این بهترین شیوه است که صورت گرفته. ما تشکر میکنیم از کسانی جوانان عزیزمون که در کشور به این فکر افتادن که این شبهه شرعی رو برطرف کنن و این طریقه رو خلاصه طراحی کنن که ماشین به اصطلاح لباس رو به طریق شرعی آبکشی کنن.
فکر میکنم یه کافیه این رو آیه چیزی بله
اگر همین فرایندی که توضیح داده شده برای صورت زخم آمده از مراعات بشه که پس از شستشو آبگیری می شود، بعد اتصال به آب و کور برقرار می شه و آبکشی می شود و تخلیه می شود، دیگه مورد اطمینان است که مؤمنین می تونند از این وسایل استفاده کنند و لباس هاشون رو حتی اگر به اصطلاح پاک هم نباشد با این وسایل بشویند و آبکشی کنند و ازش استفاده کنند انشاءالله.
خب ببینید، چون تعدادی از آیونی که خب از دفاتر مراجع معظم تقلید همه اینها به نوعی به این مسئله اذعان داشتن و ما به دفاتر مراجعی مثل حضرت آیت الله جوادی، آیت الله شبیری، اونها یک تأثیری در فتواشون ایجاد شد. هم بگم هم بیانه شرعی است، هم این چیزی که عزیزمون فرمودن. متاسفانه الان فرصت نیست که من بگم ماشین‌های لباسشویی چهار دستند که حالا تو اون تطبیق میدانی اگر فرصت شد اون 10 دقیقه یه رو به جلسه بعدی من یه توضیح مختصری میدم. اما دو نکته حائز اهمیت برای نوع پژوهش در این موضوعات، یکی این که ما همه جوانب رو در موضوع نگاه بکنیم. گاهی ممکنه شما بگید آبگیری درسته، اما بعضی از نجاسات ممکنه برطرف نشه. خب این سیستم ها نشون میدن، یعنی آزمایش کرده دقیقا نشون. حالا گاهی یه لباسی، یه پارچه تو جیبه یه لباسی بوده در میارم، یا این یا یک نوعی از ماشینه ها به نوعی است که ازاله نجاست نمیشه، خب اون حکمش جداست. غیر از این سطلی ها، یعنی ماشینه هایی که آب رو با شلنگ میریزید توش بعد بر میدارید، این آب غلیله، همین که لباس نجس بشید نجس هست. یعنی ما آبی که کمتر از کر باشه 377 ممیز 419 لیتر یا حجمش 42 ممیز 7 هشتم وجن، از این کمتر باشه، همین که متنجسی بهش برسه کلش نجس میشه، این دیگه قابل تطهیر نیست. ولو تا لبش هم آب بریزه و آبم رو لباس ها بگیره، این آب قلیله، آب قلیل همین که نجاست بهش رسید نجس میشه. اما در آب کر اینطور نیست. این سیستم ها معمولا ما نداریم ماشین لباسشویی اتوماتیکی که یک بار آب بگیره، بعضی تا 5 بار هم داره. بنابراین اگر یک بار آب گرفت و غسالش رو خارج کرد، بار دوم آب گرفت، بعضی دوستان میفرمان که آقا لباس ها بیرونه، لباس ها یعنی آب میاد تمام لباس ها رو نمیگیره، این میچرخه به چپ به راست. این پارچه هایی که ایشون نشون داد انواع آلودگی هایی که ممکنه به لباس باشه اونجا نشون دادن، انداختن و بعد در آوردن برطرف شده بود. حالا آب گرمش هست، غساله گیریش فوق العاده قوی و دقیقه. بنابراین غیر از اون سطلی ها، این چهار دسته ای که تو دنیای امروز هست و مردم غالبا استفاده می کنن، چه تو بیرون اون خوشویی ها، چه تو خونه ها، این بدون دغدغه پاک هست. بعضی از مراجع سایت الله صافی و اینها می فرمان آقا این آب اولیه‌ای که نجسه میاد دور این لاستیک دور در رو میگیره و این آبها باقی میمونه تا اون آخر. اولا یقینه به این که این آب باقی بمونه کار سخت است. ثانیا چطور این لباسها که مرتب هم به شیشه برخورد میکنه هم به قسمتهای دیگه میگذاره اون آب باشه؟ تو اسنوا آمدن یه نازلی رو تبیه کردن که آب رو مستقیما میریزه رو اون شیشه از همون اول تا آخر. در جاهای دیگه یقین یعنی 100% یا اطمینان به این که این آب نجسه، خب بله نجس، بازم باید اطمینان پیدا بکنید به برخورد و سرایت اون لباس به این متنجس. خب ملاقی اول و دوم، بعضی تا سوم رو هم مثل مقام معظم رهبری نجس میدونن، بعضی هم مثل مرحوم آقای بهجت میگن هزار تا واسطه بشه اگه یقین داشته باشید. اما واقعا کسی میاد بشینه و ببینه آیا این اطمینان حاصل میشه؟ نه. کل شیء لک طاهر حتی تعلم بانه غذر. پس بنابراین با اون ادله عام، این در و اون لاستیک دور و اون آبهایی که دورشه هم پاکه، که به صراحه حضرت آیت الله سیستانی تو استفتاءاتشون دارن، بقیه هم آیت الله العظمى صافی هم من ندیدم، اما گویا این مسئله رو تجدید نظر کردن. حالا این رو ببینید، چون آجای بیات هم میخوان مطالبی رو از محضرشون استفاده بکنیم. اگه سوال دوستان دارن تا اینجا، ما بحث تسعید رو نرسیدیم بگیم، بحث تبعیت رو نتونستیم بگیم، ظرف بودن یا نبودن ماشین لباس شویی ها رو هم نتونستیم بگیم. بله ببینید، موبایل دو سه حالت داره. یه وقت این روش نجس شده، شما میگید من اگه بگیرم زیر آب خب سیستمش از بین میره. اینجا ما میگیم این گلسه یه روش رو بله باید راهکار به مردم نشون بدی، لازم نیست حتما روایت و فتوا. این پلاستیک روش و این گلاسه رو روش عوض بکنید، بچسبونید، دیگه دست به اون شیشه نجس برخورد نکنه، پاک. این پوسته هم که میشه در آورد و تطهیر کرد، این اطراف رو هم به نوعی که آب داخلش نره به اندازه شیر سماور متصل به کر ایجاد بکنید، به لبش بگیرید که آب داخلش نره، این نجاست که برطرف شدن که آب بهش بگیره، آب کر پاکه به شرط که آب داخلش نره. لپتاپ، این یه پلاستیک بکشید اینجا و استفاده بکنید. مبلمانه ها کافیست بیارید بیرون، یه شلنگ متصل به آب کر، یه حرکتی داده بشه که آب نفوذ پیدا بکنه، پاکه دیگه، چی نجسته که راهش رو. یا به عرض به حضورتون تطهیر با آب، فقط این رو مستحضر باشید که یه عزیزی بود توی جای مصاحبه، گفتیم که لباسی اگه آب نبود گفت میندازیم آفتاب، یا مثلا کنار آتش.
یعنی تطهیرش رو باید فرق کرد و تطهیر زرد و دروب اینا باید اونا فرق بکنه دیگه، طبیعتا نه، یه موضوعات جدیدی هم باید یه تطهیر جدیدی باید برست بودم تطهیر ببینیم.
تطهیر نجس واجب که نیست که ما بخواییم دنبال
کنیم. گاهی میگه سقف، سقف اگر نجس شد خب نجس بشه، غیر از خوردنی ها و آشامیدنی ها و لباس نمازگزار و خانه خدا نجس باشه، خب نجس باشه.
الان با قرآن میخونیم،
خب قرآن بخونیم مانعی نداره، قرآن که نجس نشده که، اون نجس مانعی نداره. عرض کردم فقط شما دستتون یا موقع استفاده دستکش بپوشه نیازی، یا همین پلاستیک روش این گلسه رو عوض بکنید کافی. خب تا 6 دفعه داریم، 5 دفعه حداقل، ما کمتر از 3 بار فکر نمی کنم. حالا این 4 تایی که بله قطعا پاکه، یعنی ما نداریم ماشین لباسشویی که یه بار آب بگیریم. خب اگه دوستان سوالی ندارن مجلس رو به اهلش باز. سوال موضوع شناسی بپرسید، بفرمایید.
یک تشبیه که پر از لباس، یه لباس متنجس می‌ندازیم، بعد یک پنجم این تاش تا آب بریزیم، یا با یه چوبی دست چیزی هم بزنیم همه خیلیستن، این یک بار شستن حساب میشه بکشنیم؟
شستن، ببینید عرض کردیم 3 تا شرط داره. اول این نجاست برطرف بشه، بله. دوم آب بگیره، سوم غسالش خارج بشه. این میشه شستن. شستن با آب ریختن یا تو آب گذاشتن فرق میکنه، منتها چون توسلی است و تعبدی نیست، باد بندازه و بعد یکی بره در بیاره، یا با چوب یا یک عالم بزرگواری بشینه و با خلاصه قصد قربت بشه، همش یکیه. شما همون رو با چوب غساله رو خارج بکنید، دوباره آب بریزید، همش پاکه، ولو به بول نجس شده باشه. حجم آب، آب بگیره، ببینید یه وقت، بله شما یه وقت اینقدر آب داره که لباس هایی که آب رو به خودش میگیره بندازید، دیگه هیچ آبی توش نیست، بله. این رو ما نمیگیم، آبی باشد که تو اون آب شسته بشه، این پاک بشه. نه از من، ما عرض کردیم ببینید اینا مثلا آیه سیستانی الله آبادی دستش، حالا تو فیلم کاملش هست، اینا کار آیه آجایی چیزگی اینا هست، این پیکا رو، ولی این 2 ساعت فیلم رو دستشون آوردن روی اون ماشین لباس شویی، یعنی پوسته سوم، که ببینن آیا آب میرسه یا نه. موقع آب گیری دیدن آب میرسه، یعنی یا آیه طباطبایی تو دفتر آقا، اینها فوق العاده و اونجا به صراحت گفتن به نظر ما یقینا پاک میکنه.
تو مقام فتوا هنوز هم با این همه
حالا دلیلش اینه،
باز اینه که ببینید اگر عین نجا، اگر ماشین لباسشویی داخلش پاک باشه و آب کر اینا ضرر یک بار پاک، اگر همه الان چه آقا چه
میدونی چرا؟
آقای مکارم مطلب بکنم ماشین های لباسوی امروزه پاک کننده.
بله، حالا من ای کاش این فرصت بود، متاسفانه وقت ما کرد و الا اون جنبندی مؤسسه رو خدمتتون عرض میکردم. ببینید چقدر من بحث رو دارم که موفق به ارائهش نشدیم. بعضی نکاتش رو باید عرض به حضورتون توضیح بدیم. حالا اون کتاب رو آقایون زحمت بکشن بخرن که هم در واقع چیز بشه، کتابهای ما به فروش برسه و همین که آیون چیزی که میخرن بیشتر و بهتر میخونن. ببینید مباحث مطرح شده در این گزارش نشان میدهد که عملیات شستشو و آبکشی در کلیه مراحل اجرایی برنامه لباسشویی به جز مرحله آبکشی شرعی با آب قلیل انجام میشود. در واقع در کلیه این مراحل پس از ورود آب به میزان لازم به داخل لباسشویی، ورود آب به داخل محصول قطع می شود، این بقیه رو داریم میگیم ما، و سپس فرایند شستشو و آبکشی آغاز می گردد. لذا پیشنهاد می شود در سیستم های دیگر که مرحله آبکشی شرعی یعنی اتصال به آب کر تا پایان شستشو را ندارد، سازندگان این محصول اگر بتونن بعد از آبگیری، یا حالا بعضی از طلبه ها گفتن ما از جاپودری یه شلنگی اون رسته آخر یه دقیقه متصل، حالا این کارو نکنید یه وقت سیستم برق و اینا، اما بعضیش این امکان داره. این شامپویی که میریزن از کجا میره تو این دیگه لباسشویی؟ اگر خودتون بتونید این اتصال رو، البته با نظر کارشناس که خلاصه نسوزه و از بین نره، این فکر میکنم که دیگه هیچ شبهه ایجاد نخواهد کرد. خب اگر سوالی دوستان ندارند ما حالا این رو میگذاریم، اما اگر تو جلسه بعدی ما که یه موضوع دیگه است، بحث تسعید و تبعیت و ظرف بودن و نبودن رو من یه توضیح میدم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.